أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي، وقيل الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي، وقيل بعدا للقوم الظالمين. فنادى نوح ربه قال ربي إن ابني من أهلي وإن بعدك الحق فأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعدك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفرلي ترحمني أكن من الخاسرين. در جریان طوفان قوم نوح سه گروه بودند، نظیر قوم عرب که سه گروه بودند. اول مؤمن که بسیار کم بودند، دوم کافر بسیار زیاد بودند، سوم منافق. همین گروه های سگانی که در اوائل سوره مبارکه بقره در باره عرب و قوم حضرت رسول صلی الله علیه وسلم بابوش، اونها که کافر بودن بلکشون روشن بود که هلاک میشد، اونها که مؤمن بودن که به دستور حضرت سوار سفینه شدن تو اهل نجات بودن. گروه منافق بلکشون روشن نبود که پسر نوح جز این گروه بود، یعنی واقعا کافر بود، به ظاهرم شناخته شده نبود. حضور مبارک نوح سلام الله علیه فرمود که یا بنیر کبن منافق، خیال میکرد به این که کاری که از کشتی ساخته است از کوه هم ساخته است. کشتی توی موجودی است که روی آب است، برتر از آب است و رفیع است، از اون جهت حافظ است. خیال کرد کاری که از کشتی برمی آید از کوه هم برمی آید. گفت سآوی الى جبل یعصمنی و این یعنی وجود مبارک نوح سلام الله علیه بود. امروز تنها چیزی که عامل نجات است این سفینه است، هیچی عامل نجات نیست الا این سفینه. این که فرمود لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم، کسانی مرحوم این مورد رحمت هم که اهل سفینه باشند. به رحمت خاصی الهی امروز تنها مظهرش همین سفینه است. از کوه کار سفینه ساخته نیست و او متوجه نشد، منافقانه به طرف کوه پناهنده شد که حال بین همان موجود و کانم در مورقی. این جریان پسر اینه اصل طوفان که آثار فراوانی داشت این را خدای طوفان تشریح میکنن. بعد اون محاوره و گفتگو و سؤال جوابی که بین نوح سلام علیه و ذات اقدس راست می‌پردازد. جناب زمخشری در کشاد میگوید این کریمه 44 سوره مبارکه رو، یعنی به قیل یا ارض ابلعی ماءک، این استفسح فصحا البیان و المعانی. فصحای عرب را خضوع در پیشگاه فصاحت این آیه وادار کرد. اونها مستفسح شدن، گفتن ما افسح هذه الآیه. و رد رسول رؤوسهم، سرهای خود را در پیش این آیه به حالت رقص در آورد. بعد از تعبیر جناب زمخشری که فصحای عرب استفساح کردن و پرهیز کردن، سکاکی در مقدار علوم به جزئیات این آیه پرداخت. بخشای معانیش جدا، بخشای فساد بیانش جدا، تک تک این کلمات جداگانه بحث کرد. به وجوه فراوانی به عنوان فصاحت از این آیه استفاده کرد. از تک تک این جمله که چرا قیله گفته شد، چرا فاعل حذف شد، برای اینکه به حذف مایه علوم منو جایز
هیچ کسی نمیتواند به زمین دستور بدهد مگر خدا خالق باری. هیچ کسی نمیتواند به آسمان فرمان بدهد مگر خالق آسمان. معلوم است که گوینده کیست. به زمین کی دستور میده؟ به آسمان کی دستور میده؟ از این جهت فاعل حذف شد به فعل معلوم بشد فعل مجهول برآمد. اما این نکاتی که حتی زمخشری هم بهشون گاهی میپردازن یا خود جهان فخرآزی هم میپردازن و سکاکی در مقدار مطرح کردن، غالب اینها این جریان خطاب به زمین را، خطاب به آسمان را از سنخ تمثیل دانستن، نه تحقیق. تو بحثای قبل روشن شد که اینا تمثیل نیست، اینا تحقیق است. زمین واقعا چیز میفهمد، آسمان واقعا چیز میفهمد، منتها با ما حرف نمیدارن. اینطور نیست که به قالتا اتینا تا این تشمیل باشه، مجاز باشه. خب همین زمینی که یوم القیام شهادت میدهد و در دنیا شکایت میکند، مسجد شهادت میدهد، مسجد شکایت میکند، شهادت میدهد کی آمدند و چه گروهی آمدند و نماز خوندند، شکایت میکند از همسایه ها که نیامدند و نماز خوندند. اینو واقعا چیز میدهد، اینو تشبیه نیست، اینو مجاز نیست. زمینی که روزی چند بار حرف میزند انه بیت الوحده، انه بیت الورده، انه بیت الوحده، اینا تشریح و مجازات و کنایات و استعارات نیست. اینا حقیقتاً چیز میفهمن، حقیقتاً شهادت میدن. زمینی که شهادت میدن که چه شخصی در اینجا چه اطاعتی کرده احساس مسجد ندارن. زمینی که شکایت میکنند در قیامم شهادت میدن که چه شخصی در اینجا معصیت کرده است، الیوم واقعا میفهمد. اگر الیوم نفهمد که در قیامت که جرق ادا شهادت هست چگونه شهادت میدهد. البته ضعیفتر، حالا مدارک فرق میکند، انسان ها چیز میفهمند، حیوان ها چیز میفهمند، اشجار چیز میفهمند، جمادات چیز میفهمند. و آیه سوره باره که اسرار مجاز نیست، این میشه الهی سندو و همده ولیکن لا تفقهون و تصویح هم. اینا حقیقتا درک داره، حقیقتا میفهمن، منتها کسی که اهل زبان اینها نیست حرف اینها رو نمیفهمن. پس تشبیه و مجاز نیست. یا ارزب و ایما اکر یا سما و اقلی مثل بعضان است که بارانی که بارید یا چشمه هایی که جوشید، حالا آبی که از زمین بالا آمد یا از بنات یا از جاه یا چشمه یا از علال و عوامل دیگر، این آب اگر بخواهد برطرف بشود و از بین برود چند راه دارد. یا به رحم بر اثر تابش آفتاب کم کم تبخیر میشود، یا وزش ریاه و بادها کم کم از بین میرود، یا وسیله نشف تدریجی که زمین فرو میبرد از بین میرود، یا چاهی میکنن به عنوان بالوعه. تمام اینها رو مثل فاضلات در اینجا جمع میکنن که بالوعه را قبلا ملاحظه فرمودید بالوعه گفتن، برای این آب را بل میکنن. در جریان بل کردن آبهای فراوانی که در اون سرزمین آمد، هیچ کدام از این علل و عوامل نقشی نداشتن. خود زمین بدون اینکه چاهی بکنن، بدون اینکه مسئله شمس مطرح بشود، بدون اینکه مسئله وزش باد مطرح بشود، به سرعت همین آبها را بعد کرده است. یا ارزب لعی ما اکه. بعضی خواستم دارم به این که چون در این تعبیر نیامده یا ارزب لعی ما، قبلا دارد الما، بعدا دارد الما، اما ندارد در اینجا نفرمود الما، فرمود یا ارزب لعی ما اکه. معلوم شد از زمین معمول شد آبهای خودش جوشان اونا را برد کند. اما آبهایی که وسیله بارش و باران رو زمین آمد اونا تبدیل شد به دریا و مانند. البته این محال نیست، لیکن از ظاهر آیه استفاده کردنش آسان نیست. و این قبلش الما است که مطلقه، بعدش هم الما است که مطلقه. قبلش این است یعصمونی من الما، بعدش این است غیز الما. هیچ کدام عهد مشخص نیست که ارزام عهد باشد. یعنی این آب خارجی که مجموع آب ارض آسمان است. در جریان آسمان سخن از بلع نیست، سخن از قلع است، یعنی دیگه نبار. چون اگر زمین آب رو بلع بکند، آسمان مرتب ببارد، دوباره همون وقت طوفان خواهد بود. پس از بالا نباید آب بریزد و از پایین هم آبهای ذخیره شده هم بند بشود. و قیز الماء، یعنی آبی که به فرمان الهی بنا بود بل بشود، بل شد و صحنه به پایان رسید. تمام تصمیم های الهی به فرمان الهی به پایان رسید. هر چی میخواست بشه شد. یعنی که باید نجات پیدا کنه کرد، هر که باید حراز بشه شد، آب باید جا به جا بشه شد و بعد منافقین هم باید روشن بشه شد. و سبت عرب جودی، روایات فراوانی در تفسیر کنز و دقار و همچین سایر تفاسیر هست. این جودی کجاست؟ بخش روایات نازل بینی که در سرزمین نجف بود، این آبها که در اونجا پدید آمد به همون زبانهای تلفیقی میگفتن می جف، جفه یعنی خوش شد، یعنی قبلا خوش نبود، بعد خوش شد. کم کم برای اینکه سهوله در تعبیر باشد می جف را گفتن نجف. اثبات این مطالب با این روایت هایی که خیلی قوی و صحیح نیست آسان نیست. اجمالش درباره این جبل جودی آمد گفتن، در سلسله جبال البرز گفتن، در کنار موسیب گفتن، در کنار شام گفتن، کوه آرارات گفتن. اینا تطبیقاتی کردن و معنای جودی هم مطلق جبل باشد این هم ذکر کردن. و سبت عرد جودی و قیل بعدن للغوم الظالمین، این قیل بعدن للغوم الظالمین یه فرمان و قدیس از طرف ذات اقدس اله که ظالمین را از صحنه نجات دور می کند. چه ظالمین گذشته، چه ظالمین حال، چه ظالمین آینده. اختصاصی به ظالمین عصر نوح ندارد که بگیم اقدامش اقدام عهد است. البته قدر مفیدنش اونها است. مطلب مهم آیه 45 است که محاوره ذات اقدس اله است با نوح سلام الله. نوح یه سؤالی می کنه، آیا این سؤال مربوط به نجات پسر است یا نه؟ آیا مربوط به نجات اوست در دنیا یا در آخرت؟ یا نه اصلا مربوط به نجات پسر نیست، مربوط به حل قضیه است. مربوط به نجات پسر نمیتواند باشد، نه درباره دنیا نه درباره آخرت. برای اینکه این سؤال یا قبل از گفتگوی با پسر است و قرار شدن پسر، یا بعد از گفتگوی با پسر است. اگر این سؤال قبل باشد، یعنی قبلن روزی مبارک نوح از ذات اقدس اله سؤال کرده باشد که پسر من جد عهد من است و وعده تو حق است، این باید مثلا علامتهای حلاک بر او روشن شده باشد تا مصحح سؤال باشد و از خدا بپرسد که خدایا پسر من اهل من است، شما که وعده دادی اهل من بود محفوظ باشد و شما که احکام الحاکمین دریان کیه. خدا رو فرماد که این اهل تو نیست و عمل غیر صالح است، یعنی جز مستثنات نه جز مستثنا. می گفتیم اول لحم فیها فمون کلین زوجهی نیست نینه و احلی که الا من سبقه نیز مستثنه است. اگر این سؤال و گفتگوی نوح سلام الله با ذات اقدس اله قبل از سؤال از درخواست پسر دعوت پسر باشد، خب بعض این که با خدای سبحان گفتگو کرد و خدا مستفر مده این که این اهلتو نیست، یعنی جز مستثنه است مستثنه، دیگه چطور اوزیم باره که نو از پسرش دعوت میکنه یا بنه یرکب معنا ولات و من کافرین؟ این فهمیده که منر کافرین از فرزن از من کافرین. مثال بعدی مطرح نمیشه. و اگر این سؤال بعد از جریان گفتگوی با پسر باشد، یعنی اول پسرش دعوت کرد گفت یا بنیر کد معنا و لا تکن مع الکافرین. پسرم گفت سآوی الی جبل یعصمنی من الماء. برای نوح مشخص شد که پسر دیگه مع الکافرینه، دیگه از اون به بعد با خدای توهان در میون نمی گذارد، از خدا بخواهد خدا یا این نبی من اهلی و این وعده کلفر. بنابراین سؤال حضرت نوح با ذات اقدس را در باره نجات پسرش نیست ظاهر در دنیا، چون که مربوط به نجات پسرش نیست در آخرت. چرا؟ چون بعد از این که معلوم اون قرار شد و در بیان قبلی این بود که تنها مؤمنین نجات پیدا میکنند و غیر از مؤمن کسی اهل نجات نیست، و نحمل فیها من کل زوجین اثنین و اهلک الا من سبق علیه القول و من آمنه و ما آمنه معه الا قلیل. غیر از خاندان خود نوح به استثناء من سبق علیه القول و غیر از مؤمنین خارجی کسی اهل نجات نیست. و اگر این است برای حضرت نوح مشخص شد که این کافر است، برای کافر که سلیمان طلب نمی طلب نجات نمی. بنابراین این سؤال در باره پسر نوح نیست، نه در باره نجات او در دنیا، نه در باره مغفرت او در آخرت. سؤال برای حل مسئله است، منتها سؤال استفهام محض نیست، یک مقدار نمی از مثلا اعتراض درش هست. چون سؤالی که استفهام محض باشد محمود است و ممدود، سؤالی که درخواست محض باشد اونم محمود است و ممدود. به ما فرمودن واسأل الله من فضله، درخواست را خدا امر کرد، فرمود شما از خدا بخواهید، واسأل الله من فضله یسأله من فی السماوات و من فی الارض کل یوم هو فی شأن. سوالهای علمی هم که اصلا چیزی رو از خدا بخواهد بفهمد، اونم رب زدنی علما، رب زدنی علما، اونم محمود و ممدوح هست. چون که به ما فرمودن از علماتون از اهل بیت علیه السلام بپرسید، واسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. پس سوال استعلامی، استفهامی، تقاضایی هم محمود است، هم ممدوح، هم واقع شده که انسان از ذات اقدس اله سؤال تقاضایی داشته باشد، یعنی درخواست بکنه. چون فرمود واسأل الله من فضله، خدایا به من این بده، اون بده، اون بده، اون بده، این همه ادعیه همه بده. سؤال استفهامی و استعلامی هم محمود است، انسان از ذات اقدس اله مثلا خدایا این یعنی چی، علم مرا زیاد بکنید به من بفهمم این جریان چی، این هر دو محمود است و محمود. اما سوال این که من میخوام این مطلب را بفهمم، یه نمی هم از اعتراض در او هست که بوی اعتراض میده، نظیر سوالی که ملائکه نسبت به ذات اقدس اله کردن، گفتن که پروردگارا تو چه میگوی اینی جا ایران فر ارز خلیفه، نحنو نصب بگو به هم دیگه به نقد رسولت، راز چیه؟ این نمی از اعتراض درش هست ولو خیلی ضعیف، بوی از اعتراض درش هست ولو خیلی اندر، این شایسته نیم. وگرنه سؤالی که تقاضای محض باشه، این به ما امر کردن از خدا بخواهید دید، سؤالی که استفهام صرف باشد اونم به ما امر کردن چیز خوبی. اما سؤالی که انسان بگوید خدایا تو که احکم الحاکمینی وعده تو حقه، این چرا اینجور شد، من میخوام بفهمم چرا اینجور شد، میگم به تو چی؟ اگر خدا احکم الحاکمین است پس سر میدارد دیگه، چرا سؤال میکنی؟ بگذار ما خودمون بگیم، این چیز بدی نیست. اما اگر از سنخ حسنات الابرار سیئات المقربین است، کاری که بالاخره ملائکه کردن به خدا فرمود این کار کار شایسته شما نیست. انسان وقتی به مقام تسلیم رسیده است گوش محض است. یه وقت مؤمن عادی است، این وقتی آیات الهی را قرائت می‌کنند این اهل انصات و استماع است، یا ایها الذین آمنوا اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. این تعجب میکند، گوش میدهد آیات قرآن را، ثواب ببرد، تدبر بکند و مانند. این ضعیف‌ترین مرحله تعجب در برابر قرآن. اما اونا که مقدار از این مراحل بالاتر آمدن در برابر کلام همون ادب را دارن، در پیشگاه متکلم هم همون ادب را دارن. وقتی انسان در پیشگاه متکلم قرار دارد تو احکام حاکم نیست دیگه، حرف نمواد بزنند، چون اصلا حرف زدن اونجا یه نحوه ترک افضل است. خب ملائکه چیزی نگفتن که ذات عقل اصلا فرمود به این که چرا این حرف زدید، چرا این سوال کردید. این برای تعلیم است که در اون مشهد، در اون مظهر و در اون محضر جز سکوت چیز خریدار نداره. برای اینکه شما با عدیب محض، با حکیم محض رو برویی، بکنی سب بکنی داره شما روشن میشه. وجود اون بارک نوح سلام الله علیه مطلب معقول مقبول خوبی را مطرح کرد، برای اینکه من روشن بشه دیگه. همون سه چهار اصلی که در بحثای پیشین گذاشت، عرض کرد خدایا اینی که قرصد پسر من است، این مقدمه اولا، پسر منم که جز اهل من است، نه مقدمه دو بود، اهل منم که طبق فرمایش شما باید نجات پیدا میکرد، فرمودی قل لهم بالفیها من کل زوجین اثنین و اهلک، اینم مقدمه سوم. تو که وعده دادی اهل من حفظ میشود، وعده تو تخلف پذیر نیست، اینم اصل چهارم. تو هم که احکام الحاکمینی در همه داوری ها مثل پنجم، مشکل کجا بود؟ اونگاه ذات اقدس الله فرمود در این امور خمسه گفتی مشکل این است که شما خیال کردی هر که ابن توست اهل توست، این چنین نیست. ما نگفتیم ابن تو را، فرزند تو را، اعضای خانواده تو را، گفتیم اهل تو را. اهل غیر از پسر است. ممکنه کسی پسر تو باشه اهل تو نباشه، ممکنه کسی همسر تو باشه و اهل تو نباشه، کسی اهل توست که اهل صلاح و فلاح باشه. در اون جریانی که ذات اقدس اله نسبت به هست نو فرمود به این که همسر او از اونین، اونجا سرش این است که همسر او اهل صلاح نبود و وجود مبارک نو اهل صلاح بود. ضرب الله مثلا بالذین کفروا امرأت نوح و امرأت لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتا ما. یعنی این دو نفر صالح بودن، نوح و لوط سلام الله علیهم، و همسرانشون ناصالح بودن و ناصالح اهل صالح نیست. اینجا هم سخن در این است که فرمود انه لیس من اهل کرا انه عمل غیر صالح. خلاصه ما بیت الصلاح داریم، بیت الفلاح داریم، این اهل بیت الصلاح نبود، بیت الفلاح نبود، بله بچه تو بود. اینی که بعضی ها گفتن بچه تو نبود، عمل غیر صالح بود، معاذ الله آلود بود، این با همین تعبیر نفت می شود. خودش از این که حرفا در دورمان نبی نیست. نو سلام الله علیه عرض کرد که ان ابنی من اهل، یعنی اینی که غرق شد پسر من است و پسر من اهل من است. خدای سبحان بنوت رو نفی نکرد، اهلیت رو نفی کرد، نفرمود لیس من ابنک یا لیس ابنک، فرمود لیس من اهلک، بله ابن تو هست اما اهل تو نیست. برای اینکه اهل تو کسی اهل صلاح باشه، نشانش این است که همسر تو هست ولی اهل تو نیست. کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، این صالحین حد وسطه، هر کسی اهل صلاح بود اهل نوح هست و هر که اهل صلاح نبود اهل نوح نیست، ولو همسرش باشه ولو پسرش باشه. نظیر اون چی که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود، وجود مبارک امام سجاد سلام الله علیه فرمود که بهش خلق شده است برای کسی که مطیع خدا باشد، بروکان عبدن حبشی یا نظیر بلال رضوان الله، و جهنم خلق شده است برای کسی که اهل معصیت باشد، برو سید قریشی باشد، نظیر ابو لهب. ابو لهب اهل نبی نبود، ولی عموی پیغمبر بود. عمو بودن یه حساب است، اهل این بیت باشد حساب دیگر است. اگر در باره سلمان، وارث سلمان، منا اهل البیت، این عنوان نمونه است، وگرنه در باره بسیاری از رجال و نساء بزرگوار شیعه همین تعبیر وارد شده است. حالا در باره سلمان رضوان الله سلام علیه معروف تر است، وگرنه در باره بعض از بزرگان قوم، از محدثان قوم هم ائمه را استفادن قوم منا اهل البیت. بعضی از محدثان عالی مقام قوم که شاگردان ائمه بودند، صحابت اونها رو درک کردن، اونها گفتن منا. و به دو آیه قرآن هم استشهاد کردن که من تبعنی که انه منی. نه دیگه، غرض اینه که این اون قله کمال انسانیت است. همه اینها اون به مراحل عالیه عصمت رسیدن، فقط بین مقام رضا و مقام تسلیم و تفویض و اینها یه تفاوت رتبی است. کسی که مقام تسلیم رسیده ساکت محضه. شما تو این کتابای اخلاقی که مرحوم حکیم سبزواری در آخر منظومه دارد، در کسی در 70 سال زندگی کرد و اصلا لیت و لعله را به کار نبرد. این برگرفته از سیره وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم. راستون حضرت در تمام مدت عمر لیت و لعله نفرمود که ای کاش هوا اینجور میشد، ای کاش هوا اینجور میشد، ای کاش بعد اینجور میشد، ای کاش اون کس اینجور میشد. میداند که یک رب العالمین مدیر عاملی داره جهان را اداره میکنه و در برابر او تسلیم محض است. بالاخره یا او میازماید یا تنبیه بکنه کار او، کار یا که خدای سبحان دارد انجام میدهد، یا برای این نسل انسان را میخواد بیازماید که او امکان چیز خوبی است، یا نه در اثر سابقه تلخ انسان داره انسان رو تنبیه میکنه تا از عذاب قیامت برهد، بازم کار خوبی است. بگه لیته و لعله و امثال زاله برای کسی که مقام تسلیم محض رسیده است نیست. این مبین آن است که این اهمی جریان لا عاصم الیوم من امر الله الا من رحم هم همینطور بود دیگه، که سعابی را جبلا یعصمنی من الماء همینطور بود دیگه. اصل استثناء به حسب ظاهر این است که این لولاه لدخل، استثناء اخراج و ما لولاه لدخل. اگر من سبق علیه القول نبود، همسر او داخل می شد، پسر او داخل می شد، به وسط این خارج کرده بود. این تقریبا تبیین اهل است در فرهنگ قرآن، گرچه به لحاظ لغت، به لحاظ ادبیات و محاوره عرف این استثناء متصل است، اما وقتی که به حساب اهل الولایه باشد، بعد این بیان این است که شما خیال نکنید این ولی شما این اهل صلاح است، نه این از اون قبیل نیست، این مثل ظاهر کفاره. بعد از بیان مستثنا و توضیحات قرآنی، وگرنه رو جهات ادبی اهل همه رو شعال میشه دیگه. این دو توضیحات بعدی معلوم میشه که این اهل نبود و استثنا بود منقطعه، وگرنه رو محاوره کلمه اهل شامل همه می شود به استناد همون فرهنگ محاوره. وجود مبارک نوح سلام الله علیه سوال کرده که جریان چیه. اما اینکه برخی ها گفتن یا ارزوب لعی ما اکم بلع ما زمین مقدم بر قلع ما سماست، برای اینکه آب اول از زمین جوشید بعد از بالا بارید، این شاید تام نباشد، برای اینکه در سوره مبارکه قمر به عکس این آمده. آیه 11 سوره قمر این است: ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر و فجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر. گرچه به صورت فا و سمه نیامده که تا مفید ترتیب باشد، ولی از نظر تقدیم لفظی اول سخن از بارش باران است، بعد سخن از جوشش آب. اینجا هم همینطور است، اینجا که با فا و سمه نیامده، اینجا دارد که یا ارزب لئی ما اکه و یا سما و عقله ای. پس سخن از فا و سمه نیست، نه در این آیه نه در سوره قمر. و اگر ترکیب لفظی دلیل بر تقدم در خارجی است، خب در برابر سوره مبارکه قمر که به عکس است، معلوم میشود این نشانه اون ترکیب نیست. این دلیل نیست که چون اول زمین جوشون تارت تنور شروع شد، اول او باز آب خودش برد کنه، و چون بارش باران بعد شروع شد او بعدن باید غرق کنه. این طور نیست. خب و نادا نوح ربه فقال رب ان ابنی من اهلی و ان وعدك الحق و انت احکم الحاکمین. جناب فخر رازی بعد از بیان وجوه فراوان میگد به این که این اجتهادی است که وجود مبارک نوح سلام الله علیه کرده است و خطاء اجتهادی مجتهدان هم مغتفر است. سر این برداشت ناسواب این است که اینها گرفتار آنن که خیال میکنن ائمه علیهم السلام مثل مجتهدان عادی هستند. اونا هم در تحقیقات علمی اجتهاد میکنن، گاهی مصیبن گاهی مخطی. اینا چون عصمت خلیفه را قائل نیستن و مقام خلافت را پایین آوردن، تا صقیفه شکل بگیره، تا محصول صقیفه بتوانه به جای پیغمبر صلی الله علیه و سلم بشینه، اینا ناچار شدن عصمت را منکر شدن، مقام خلافت را پایین بیارن، به دست دیگران هم برسه. لذا در باره خلفا کارشون در حد اجتهاد است. میگن اینا مجتهدن در مسائل دینی، بررسی میکنن، استنباط میکنن، گاهی هم اشتباه میکنن. و جریان نوح سلام الله علیه از همین قبیل میداند. حالا نه تنها درباره ائمه علیهم السلام میگن، درباره انبیا متأسفانه. اما امامیه، این فرقه ناجیه که اینا رو مجتهد نمیدانند. مجتهد مال شاگردان اون هستن، اجتهاد مال شاگردان اون هستن که به علوم ظنی و قواعد و استنباط و امثال ذلك کار میکنن. اینا به علوم وحیان متکیان، معصومن در همه مسائل و علمشون از ذات اقدس اله هست و علم درونی کار میکنن، نه روی قواعد، نه روی اصل ظاهر، نه روی عام و خاص، نه روی مطلق و مقید، که مجتهدان کار میکنن علومشون به شعر ظنی. این از مطالب لطیف کلام ماست. مرحوم مجلسی رضوان الله تعالی تو کتاب شریف بهار اونجا ادعای اجماع میکنه که اجماع ما امامه برای اینه که ائمه علیهم السلام علومشون از این قبیل نیست. کسی اینا رو که در حد شیخ طوسی و شیخ مفتی نمیشه برای معاذ الله. خب اینا اون بزرگانی هستن که شاگردان ائمه هستن، بر شاگردان ائمه کارشون اجتهاد، گاهی مصیبن گاهی مفتی. اما اونا که اینجوری نیست که قواعد فقهی و روز روابط فقهی و دنون و دوای لفظی کار بکنن، اجتهاد بکنن، گاه اشتباه در بیاد، معذرت. این چه نیست. اما خب اون مقامی که مرحله عصمت را دارد به نصاب عصمت رسیدن. اما این عصمت هم مثل نبوت، مثل رسالت نبوده به تشریق دیگه. اگر درباره نبوت آمده است لقد فضلنا بعد النبیین علی بعض، اگر درباره رسالت ما دست کرکت و سر پزن و بعض همالا بعض، درباره ولایت این طور است، درباره اسمت همین طور است، درباره ملکاتی هم همین طور است. اسمت درجات دارد، ولایت درجات دارد. حالا تا برسن به اون قله محض که هیچ حرفی نزنن، فقط مستمع محض باشن. لذا ذات اقدس اله فرمود به این که تمام این اصول پنجگانی که مثلا از لابلای سخن شما استفاده می شود حق است، به استثنای این که گفتی این اهل تو نیست. قال یا نوح انه لیس من اهلک انه عمل غیر صالح. چرا اهل تو نیست؟ برای اینکه تو طالح، او طالح است و طالح اهل صالح نیست. در همون جا که کانت و تحت عبدین من عبادنا صالحین هم از همین میاره. فلا تسأل ما لیس لک به علم. خب این برای میشه که سؤال استعلامی استفهامی نبود، چون سؤال استعلامی استفهامی مال جاست انسان عالم نباشد دیگر. وقتی چیزی رو نمیدونه از باب رد ذمی علما سؤال بکنه تا یاد بگیره، چیز محمودی، چیز ممدوحی، چیز مأمور به. اما اون سؤالی که بوی اعتراض میده و یک ترک افضلی رو به همراه دارن، نظیر هم سؤال ملائکه. خب ملائکه در کمال عصمت سؤال کردن، اینطور نبود که معاذالله سؤالشون مشکلی داشته باشه، اعتراض هم نبود، که استفهامی بود که خودشون توجیه بشن. عرض کردن خدایا خلیفه بودن کار خوبیست، خلافت مقامیست، ولی بالاخره کسی که یا از خود ما این چجوری میتونه خلیفه باشه در حال که نهنو مصد به او به هم دیگه برامت میتوند برای ما روشن کنیم. این هم در کمال عصمت و ادب هست. اما ذات اقدس را فرمود اینی اعلم و لا تعلمون، نسبت به اون مقام که انسان باید تسلیم محض و ساکت صرف باشد، برای که اگر واقعا باور دارید چنین که حقین از او احکم الحاکمین است، در ساحت احکام الحاکمین جز سکوت چیز دیگر نیست. همانطوری که در برابر قرآن ازا قرآن القرآن هستن اوله و امسدو، اونجا هم که مقام دناف در لاس یا امثال و دارک هست، اونجا امسدو و هستن او قدر هیچ حق حرف نیست. اینجا هم ذات اقدس اله به نوح سلام الله فرمود فلا تسأل ما لیس لک به علم اینی اعیزو که انتکون من الجاهلین. این که تو دعای افتتاح و مانندان ائمه علیهم السلام به ذات اقدس را از منان پر هم عبدک الجاهل، معلوم شود که چه جهلید. بالاخره انسان هر اندازه که عالم باشد، معصوم باشد و مقام دنا به دلا برسد، علمش نسبت به ذات اقدس اله متناهیست اولا، و بالعرض و به تبع ثانیا نسبت به ذات اقدس اله علمی ندارد. علم خود که از اینجا گرفته بود میشه جاهل، پر هم عبدک جاهل. اینجا هم وجود مبارکه نوح مورد خطاب قرار گرفت، خدای سبحانه فرمود اینی عیز کن تکونه من الجاهلی. نه اینا نیست. اون وقت وجود مبارکه نوح هم بلا فاصله از شد قاب رب اینی اعوذ بکن اسئله که ما لیس لدی علم. این ما لیس لدی علم نه یعنی من چیزی رو که نمیدونم هرگز از شما سوال نمیکنم. نه اصلا چیزی نمیدونم تو بپرسم. ما هم چیزی که نمیدونیم از علما سوال میکنیم، اونا که چیزی نمیدونن از ائمه سوال میکنن، اونا چیزی نمیدونن از انبیا سوال میکنن، انبیا چیزی نمیدونن از خدا سوال میکنن. این چیز خوبی است که آدم چیزی نمیدونه بپرسه. واسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اما این نوح سلام الله علیه که از خدای دیگه چیزی که من نمیدونم سوال نمیکنم، نه سوال استعلامی و استفهامی، سوالی که تقریبا نمی از اعتراض او را همراهی بکند، یعنی سوالی ندارد. الحمدلله.